اینجا چراغی روشن است، عنوان برنامه ایست که در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهر ورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستی خدا رضا بود. بسیار بسیار خوش سعادتیم بابت این همراهی شبانگاهانه با شبکه رادیویی گفتگو و در این قرار ثابت شبها در اینجا چراغی روشن است. تلاش میکنیم همواره در این برنامه کلانترین مباحث مرتبط با حوزه توسعه روستاها و مناطق محروم کشور رو با هدف رویکرد بحث‌های گفتگو محور در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خردی که شرف حضور دارند در استودیو، با رویکرد نگاهی نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم کنم. خیلی کوتاه عرض بکنم که سامانه پیامکی 30,000-10,35 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی، همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن‌های همراهتون. همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون رو مانند اینجا چراغ روشن است از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. آنچنان که پیشتر نیز وعده داده بودیم، با توجه به اینکه برخی از مؤلفه ها بحث ها و صحبت ها با محوریت روستاها و اشتغال زایی طی هفته های پیش ناتمام و ناگفته باقی مونده بود، امشب نیز همین نمط رو برای اینجا چراغی روشن است استوار کردیم، یعنی روستاها و اشتغال زایی. از سه مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم: جناب آقای علیرضا طهمورسی، فعال و کارشناس حوزه اشتغال روستایی، جناب آقای حسین بحرینی، فعال و کارشناس حوزه اشتغال روستایی، نامی آشنا و دوستی عزیز، جناب دکتر هادی فلاحی، مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری معاملات توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، و البته مهمان عالی مقامی که در ادامه برنامه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما خواهد پیوست و به گاه خود عزیز رو معرفی خواهم کرد. جناب طهمورز عزیز، شبتون به کام و به دل. خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، به ویژه مهمانانی که در این اتاق حضور دارن.
سپاسگزارم همچنین عرض ادب و احترام مرحوم جناب بحرینی عزیز. پذیرا باشید، شبتون به مهر و به دل.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم امشب بتونیم یه گفتگوی خوبی و بر اساس حرفایی که اینجا بین رفقای جهادی خودمون، رفقای که دارن زحمت میشن تو حوزه محرومی آزادی، بزنیم و انشالله مفید باشه برای مستضعفین.
انشالله قطعا بحثایی که ما همواره افتخار میزبانی از جناب دکتر فلاحی رو داشتیم که خدمت ایشون عرض درود و ادب و احترام دارم و شبتون به عشق و بهشت، هم روکرد امیدوارانه ای بوده و همین زورق امیدواری که در بحر و نهر هر بحث شبانگاهی گذاشتیم به ساحلی از امن و معنا در حوزه آرامش رسیده. خوش آمدید آقای دکتر.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان محترم برنامه. انشالله که برنامه خوبی رو در کنار شما داشته باشیم.
امید، سپاسگزارم. بحث ارتباط مقوله اشتغال زایی با صنایع مولد یکی دیگر از مؤلفه هایی بود که با دو حوزه و دو شاخه، یک نیروهای متخصص که از خود بدنه روستا وارد فضای دانشگاهی شدن، تحصیلاتی که انجام دادن، بار دیگر برای توسعه اقتصادی و اشتغال به روستاها برگشتن، دو دیگر سرمایه گذارانی که حالا چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی در قالب شهرک‌های صنعتی یا صنایع کوچک در کنار روستاها فعالیت خودشون آغاز کردن. مزایا و معایب این مسئله مورد کاوش قرار گرفت. حوزه سوم مسئله تسهیلگری بدنه دولت بود، از خود شورای روستاها تا دهیاری ها، استانداری ها، شهرداری ها، فرمانداری ها و نظاری از این دست. بیشتر این حوزه تمرکزش بر کارنامه دو ساله دولت 13 هم با شعار جهاد دولت جهادی انقلابی و مردمی استوار بود. فصل چهارم در بستر فضای مجازی مسئله اشتغال زایی رو با دو بود ملی و بین‌المللی مورد رصد روی کرد قرار دادیم. بار دیگر این تمنا رو دارم اگر درباره این مؤلفه ها نکته مد نظرتون هست بفرمایید، اگه فکر می‌کنید بحث‌ها گفته شده، روی کرد جدیدی دارید آنچنان که مثلا از زبان جامعه بحرینی درباره فعالیت‌های جهادی و جهادگران عزیز به عنوان تلیه کلامشون بود با اون روی کرد. خب آقای طهمورسی شما آغاز بحث می‌فرمایید یا جناب بحرینی؟
خواهش می‌کنم بفرمایید شما.
آقای بحرینی قرعه به نام شما افتاد. بزرگترم آقای تحمورسی با بالا دقیقا قرعه نام
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نمیدونم این بحثایی که تو این جلسات قبلی شده تو چه حوزه هایی بوده و جزئیاتش چی بوده، یعنی حالا تیتراشو شما فرمودین ولی حالا
جزئیات واقعا سخته. 4 تا برنامه 2 ساعته جزئیاتش گفتن، خودش به 4 تا برنامه 2 ساعته دیگه نیاز داره.
ولی یه چیزی که حالا خیلی برای من تو این چند سالش از سوال بوده و بله. همیشه سعی می‌کنم بهش فکر کنم، اینه که اون تصویری که از روستا مطلوب ماست، مطلوب اصلا خود منه،
متوجه،
که جذاب باشه و تهران رو مثلا ول کنم برم تو اون روستا و چه باری اصلا به اون روستا می‌خوایم بذاریم. ببینید چون یه بحثی الان گفته میشه که جمعیت مثلا اول انقلاب چه می‌دونم درصد شهری به روستایی 70-30 بوده، 75 مثلا 25 بوده، این درصد الان برعکس شده. ولی خب شما از اون طرف میبینید که از سال مثلا 65 تا مثلا 85 جمعیت روستایی ما 1 میلیون هم زیاد شده، یعنی درصد درست تغییر کرده ولی این جمعیت بیشتر هم شده حتی.
که و... این تا حالا عنوان نشده تو هیچ کدوم از برنامه
صادقانه که امیدوارم خوب باشه. و خب این سوالی که مطرح میشه اینه که ما چه باری رو دوش این روستای میذاریم و چه انتظاری ازش داریم و شاید به تعبیری مثلا حالا عزیزی های پاپولی عزیزی میفرمودن که مردم تو روستاها به اندازه زمین های آبی میمونن توی این روستاها.
بله.
بالاخره شما موقع 5 تا پسر داشتی خرج اینا رو میدادی با یه زمین، الان که این پسرا بزرگ میشن یکیشون میتونه وراثت این زمین رو بگیره و خرج از خونه زندگیشو بده، 4 تا دیگه بعد یه شغل دیگه براشون فراهم بشه. همزمان البته توی به قولی معروف 40 چند سال انقلاب حجم زمین‌های آبی ما زیاد شده، یعنی ما از فرصت‌های آبخیزداری استفاده کردیم، زمین‌های دم رو تبدیل به زمین‌های آبی کردیم که میتونه اشتغال پایداری رو رقم بزنه. منتهی مراتب همیشه برام سواله که این چه عدد درستیه؟ آیا مثلا 50-50 بشه میگیم خوبه؟ 80-20 بشه بگیم خوبه، 2-98 بشه میگیم خوبه؟ اصلا چی اینو تعریف میکنه؟ خیلی دنبال جواب این سوال بودم. یکی از عزیزان آقای دکتر تازیکی یه جوابی دادن که من به دلم نشست و جوابشون این بود که ما اگه بتونیم به صورت پایدار که بتونیم به چرخه محیط زیست هم آسیب وارد نکنیم، از همه ظرفیت‌های طبیعیمون استفاده کنیم، حالا این با 1% جمعیت روستایی اگه تحقق میپذیره، با 1%ش، اگر با 30% جمعیت بله. کشور تحقق میپذیره، با اون 30%. ببین ما سال 97 تقریبا میتونم بگم که 1/3 فروش نفتمون رو 10 قلم کالای کشاورزی وارد کردیم. این عدد همین الان هم هست، یعنی سال گذشته ما تقریبا جمعاً 9 میلیارد دلار روغن، دانه های روغنی و کنجله وارد کردیم که 3 تاش با هم بزرگترین رقم وارداتی کشور. و سوال اینه که آیا امکان تولیدش داخل نبوده؟ آیا مثلا فاز اول طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری یا فاز دومش که هنوز اجرا نشده نمیتونسته این تولید داشته باشه؟ نمیتونسته این چی میگن؟ رفع کردن نیاز کشور رو به قول معروف یا خودکفایی برای ما رقم بزنه؟ چه اتفاقی افتاده که ما نتونستیم به لحاظ اجتماعی با مردم کار کنیم و همون طرح 550 هزار هکتاری در فاز اول به مشکلات خورده که مردم کشت‌های نامناسبی انجام میدن و به خاطر استفاده های نامناسب امکان بهره برداری در فاز دوم با سختی مواجه کردن؟ یعنی من فکر میکنم که ما هم به لحاظ زمین، هم به لحاظ آب، هم به لحاظ ظرفیت های دیگه اینا داریم، میتونیم. ولی یه گیری که شما وقتی میرین توی دولت و دولت مردان هست اینی که همه این اتفاقات رو یه سری پروژه های عمرانی میبینن. یعنی این که صرفا آب کشیده بشه، هفته گذشته بود فکر کنم ما سازمان برنامه بودیم برای موضوعی، عزیز میگو ما برای فلانجا کلی هزینه کردیم، راه کشیدیم، برای اینجا زحمت کشیدیم، مثلا یه سدی هم زدیم، که بند بزرگی هم زدیم، فلان قد آب هم ذخیره شده. گفتم دست شما درد نکنه. گفتم گام بعدی چیه؟ گفت این گام دیگه کار جهاد کشاورزی. جهاد کشاورزی اینجا باید بیاد، مردم به کار بگیر و اینجا کشاورزی اتفاق بیفته. چیزی که ما تو این چند ساله به نظرمون بهش رسیدیم اینه که یه کسی که راهبری فرایند اشتغال در روستا رو بکنه جاش خالیه تو سیستم حکمرانی. کسی که پاسخگو باشه که این منابع رو که بهش دادیم تونسته اون اشتغال فراهم کنه یا نه. و تقریبا به خاطر مدیریت شاید جزیره‌ای و تکه تکه کسی مسئولیت این اشتغال رو به تنهایی قبول نمی‌کنه و هر تیکش مونه یه بخشیه. من به نظرم میشه روی یه مقدار بحث کرد که آیا این بهره‌وریه شدنی هست؟ آیا ما منابع و زیرساختش رو داریم و اون حلقه مفقوده که باعث میشه این اتفاق بعد از مثلا 40 چند سال هنوز نیفته و ما 80-90% روغن کشورمون رو وارد کنیم از کجا نشأت میگیره؟
درود بر شما. به هر حال به قول معروف گفته نمیخوام در مقام پاسخ از زبان بدنه دولت باشم، به هر حال آقای فلاحی رو ما اینجا هم دیوارشو مستحکم و هم البته کوتاه دیدیم، به ویژه این مؤلفه مدیریت جزیره ای تا 2-3 بار ایشون در رویکردهای مختلف با کارشناسان عزیز به پاسخگویی پرداختن. یکی از ویژگی های جافلاهی دوستان عزیز شنونده که شاید به تازگی به جمع برنامه پیوسته باشن، فارغ از جایگاهی که در مقام یک مدیر دولتی دارن، نگاه عادلانه ای بوده و نقد هایی که خودشون هم نسبت به این مسئله در حقیقت ارجاع اشارت داشتن. و البته دیگر مؤلفه که من از 2 سرور عالی مقام حتما میخوام در کنار رویکرد نگاه کارشناسانه که دارن ارائه راهکاری هم مد نظرشون هست ارجاع اشارت بفرمایید. اما جناب بهرنگی نازنین، یکی از پاسخهایی که به شکل مشترک در فضای رسانی از بدنه دولت در مواجهه با مثلا 550 هزار هکتاره یا اقدامی که مثلا عزیزانمون انجام میدن بعد به گاه اجرایی به بخش دیگه، مدیریت جزیره‌ای که بهش اشاره کردی، یه بخشی از بدنه دولت پاسخشون در این مرحله گذار از شکل مثلا کشاورزی سنتی به شکل مدرن هست که این دانش هنوز به شکل کامل میان خیلی ها منتقل نشده و بحثی از یه بخشی از عدم اجرایی شدن طرح‌ها با اینکه دولت داره تلاشش رو میکنه و تاثیرگذاری داره میکنه رو به این مسئله دانش دارن ارتقا میدن که بازم انگشت هدف به سمت جهاد باز میگرده در همین حوزه. اما سپاسگزارم بابت طرح بحثتون. دو مؤلفه رو، یکی بحث نگاه راهبردی سازی اشتغال روستایی و دو دیگر طرح پرسشی که داشتید، آیا واقعا این بهره‌وری که ازش صحبت میشه امکان شدن دارد یا خیر، حتما در فرازی دیگر از فرمایشات شما پیگیرانه همراه خواهیم بود و آغاز بحث و تلیه کلام شما رو جناب طهمورسی عزیز داشته باشم.
بله خواهش میکنم. من تشکر میکنم از آقای بحرینی عزیز، نکات خیلی عمیقی رو اشاره کردن. من میخوام قدری قرض بگیرم از فرمایشات ایشون و یه مطالبی رو حالا بنابر برداشتی که حالا حقیر توی این مدت داشتم مطرح بکنم. اولا خب تشکر میکنم از آقای فلاحی، واقعا همینطور که فرمودی که مدیران جهادی هستن
بی تردید
و یه کار ویژه‌ای که ایشون دارن انجام میدن با وجود تخصصی که خودشون تو حوزه توسعه روستایی دارن، اما این رو خوب درک کردن که جایگاهی که الان در معاونت ریاست جمهوری هست یک جایگاه هماهنگ کننده است و لزوما به دنبال این نیستن که کارهای عملیاتی روی میز رو خودشون انجام بدن. بله. یعنی از ظرفیت‌ها، یعنی علت این که خیلی از دوستان هم دوست دارن با مدیریت جدیدشون همکاری بکنن درک این قضیه است و این واقعا جای ارزش داره و همین خودش جلوگیری میکنه از یه سری از موازی‌کاری‌ها که واقعا اینها رو باید الگو بکنیم، حالا هر جایی بشه مطرحش کنیم در قالب رسانه و امثال اینها. اما در مورد موضوعی که آقای بحرینی به درستی هم بهش اشاره کردن، من یه چند تا نکته رو می‌خواستم عرض کنم. سوال اصلی شاید، حالا من نمیدونم مخاطبان این برنامه کیا هستن، ولی میخوام یه مقداری کلی این رو مطرح بکنم.
من دامنش رو برای شما مطرح بکنم با توجه به پیامک ها فارغ از بدنه یه مسئولان کارشناسان، حالا چه عزیزانمون مثلا در به قول معروف معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور، چند تا از مدیران و فعالان بنیادها مثل بنیاد برکت، بنیاد علی بن نظاری از این دست هستن. ما همچنین پیامک‌هایی از خود نازنینان روستایی بزرگوارمون یا حتی از تعدادی از عشایرمون هم داشتیم. شما این دامن، یعنی از بدنه مدیران تا کف کسانی که به شکل مستقیم مورد هدف ما هستند رو در نظر بگیرید.
بسیار نکته اینجاست که اصلا چرا باید روستا رو حفظ بکنیم؟ اصلا دلیل حفظ کردن روستا چی؟ حالا اشاره‌ای رو داشتن حسین آقا در خصوص این قسمت که هر چقدر ما بتوانیم منابع کشور رو بهره‌ور استفاده بکنیم، شاید حد اون روستا رو داره مطرح می‌کنه. من می‌خوام یه مقداری پا رو فراتر بذارم، یه استفاده‌ای بکنم از این وقت و اینطور این رو مطرح کنم که اتفاقا بیایم یه مقداری برهان خلفی نگاه کنیم، برگردیم بگیم که خب اگر ما کشور کامل صنعتی باشد چه اتفاق میفته؟ توی صنعت شما راندمان دارید، بهره‌وری دارید و موضوعات مختلف رو دارید. طبیعتا وقتی که همون محصولی که ما الان به عینه داریم اینو درگیرش هستیم، محصولی که داره از روستا میاد در شهر تهران شاید دو برابر قیمت داره به فروش میرسه، ولی محصولاتی که از دل خود صنعت دم کارخونه داره میاد شاید یک سوم قیمت داشته باشه. یعنی مزیت رقابتی هم بخواید در نظر بگیرید، میبینید که اصلا تولیدات محصولات روستایی خیلی حتی به صرف اقتصادی هم نیست. حتی اون قسمتی از اقتصاد روستا درگیر اقتصاد کشور میشه و در جی دی پی کشور داره محاسبه میشه که یه رشته‌ای از بحث اقتصادی بودن رو دارن، یعنی یک کشت و صنعت بزرگه یا یک زمینه زراعی بزرگ و قص الهازا. و وقتی که اینطور شما نگاه کنید متوجه میشید که اون بخش میکروش، یعنی خوردش، خیلی خوردش، خورد مالک ها و امثال اینها، اتفاقا اینها هستن که دغدغه بحث مهاجرت رو دارن، دغدغه بحث ناامنی رو دارن، دغدغه بحث این رو دارن که بهره ور نیستن، دغدغه ورشکستگی رو دارن، امثال اینها رو دارن. من فکر میکنم مثل خیلی از موضوعات دیگه که در کشور متاسفانه اپیدمی شده، دلیل این اتفاقات عدم تعریف مسئله است، عدم تعریف صورت مسئله به صورت درست و صحیح هستش. به خاطر همین میخوام از یه پرسپکتیو دیگه به قضیه نگاه بکنم و همین داستان صنعتی شدن رو مطرح بکنم. من شاید دو سه سال پیش در یه پروژه مطالعاتی سر همین داستان بودیم که اقتصاد روستا رو داشتیم بررسی می‌کردیم، متوجه شدیم که ایدئال ترین حالت ممکن برای اینکه یک روستا رو ما توسعه یافته در نظر بگیریم چه چیزی میتونه باشه.
درسته.
متوجه این جریان شدیم که اگر صنعت در اون روستا شکل بگیرد، افزایش بهره‌وری داریم، مشکل اشتغال حل میشه، مشکل بیکاری حل میشه، معضلات دیگه هم حل میشه.
بله.
اما مسئله که وجود داره اینه که اومدیم یه بررسی انجام دادیم، دیدیم در شهرک های صنعتی که در کشور مستقر هست و بعضن هم نزدیک روستا هستن، آیا اینها همون نقشی که الان داریم صحبت میکنیم ایفا نکردن؟ یعنی اون نقشی که بالاخره یک منطقه جغرافیایی درش یک واحدهای صنعتی هست که در مجاورت روستام هستن، پس باید ایدئال ما باشن طبق این تئوری که داریم صحبت میکنیم. چون خیلی از کشورهای صنعتی اینجوری نگاه کردن. شما در مثلا هلند تشریف ببرید، اقتصاد اونجا شاید دو برابر اقتصاد نفتی ما باشه، ولی اندازش اندازه استان مازندران ماست. وقتی که کشاورزیشون رو نگاه میکنیم، کاملا ساختار یافته و کاملا مکانیزم با مکانیزم مشخص و میشه گفت با بهترین راندمان‌ها دارن تولید
می‌کنن.
وقتی که اینو نگاه کردیم دیدیم که احتمال یه آرزه هایی هم وجود داره و اونم این هستش که چون خارج از روستا اومده سرمایه گذاری کرده، یک مثلا آدم سرمایه داری اومده سرمایه گذاری کرده، با بافت منطقه نیومده این کار رو بده، متوجه شدیم که بعد از یه مدتی اصلا بعضن یک حالت آنتی ترشح شده، یه آنتیپادی ترشح شده، یعنی یک میشه گفتش که اون فرصت عملا خودش تبدیل به یک تهدید شده. یعنی معضلات فرهنگیش بوده، اجتماعیش بوده و امثال اینها بوده. اومدیم خیلی مسئله رو عملا میشه گفت محدود کردیم، خیلی سادش کردیم، اومدیم نگاه کردیم آقا ما اگر در روستا فرض بفرمایید تولید بهره ور رو داشته باشیم، صنعتی طور رو داشته باشیم، چه اتفاقی دیگری باید بیفتد که بگیم اون روستا توسعه پیدا کرده؟ متوجه شدیم که اگر تعامل بین عامل‌های اقتصادی اجتماعی هم درش درگیر بشود، ناخودآگاه اون صنعتی شدنه بومی می‌شود. دقت می‌فرمایید؟
بله.
یعنی کاملا بر اساس زیست محیطش اتفاق می‌افته. بعد در کشور پهناوری مثل ما که چندین قبایل مختلف درشون وجود داره، مثلا شما در جنوب شرق کشور اصلا یه تیپ آدم دارید، در جنوب غرب کشور یه تیپ آدم دارید، شما هم اصلا اینها رو هم دارید، همه این مؤلفه ها رو اگر در نظر بگیرید و اون راندمان رو می‌خواید در نظر بگیرید، واقعیتش چیزی که الان دارم خدمتتون عرض می‌کنم، چیزی که الان بهش رسیدیم، اونم اینه که اتفاقا روستا رو باید حفظ کرد. چون روستا فقط یک کلمه نیست، روستا دقیقاً همون آیتمی خواهد بود که سیستم‌های اقتصادی اجتماعی کنار همدیگه نگه می‌داره و اگر هم توسعه پیدا درش اتفاق بیفته، توسعه یافتگی هم درش اتفاق بیفته، شما می‌توانید تولید بسیار بهره‌ور رو داشته باشید، مثل همون قیمت دم کارخونه‌ایه، اما با سیستم اقتصادی اجتماعی همون منطقه. درست می‌فهمید؟ و واقعیتش خب این هم مسیری هستش که شاید خیلی از کشورها رفتن و میتونیم مثلا اینها رو خیلیشون بنچمارک بکنیم، مدلش بکنیم، و اونم تمرکز بر اون مزیت‌های منطقه بومی هستش که اینها با هم دیگه دارن و میتونن حداقل بکنن هزینه‌ها و اون بحث‌های خودشون رو. لذا این که پاسخ به این سوال که حالا آقای بحرینی هم یک بعد خیلی قشنگی رو ازش مطرح کرده بود، این خواهد بود که اگر من بخوام مثلا کلا روستا رو اینطور نظر بگیرم که بیایم تولید صنعتی بکنیم، آقا فردا روستا تعطیل، شما در آمریکای شمالی نگاه بکنید 3% بافت روستایی داره، بقیه شهریه.
بله.
اصلا اینطوری نیست که ما تصور دلیل در صورت که ما این همه دوست داریم خودمون بافت روستا رو حتما نگه داریم. به چه دلیل می‌خوایم نگه داریم؟ به دلیل این که ما سالیان سال فرهنگ داریم. ما الان قبل از اینکه اینجا خدمت شما برسیم با دوستان داشتیم یه گپ دوستانه می‌زدیم، متوجه شدیم یکی از موضوعات بسیار پیچیده‌ای که هنوز مطرح نشده، اصلا باید اینو رسانه‌ایش کرد، واقعا یه دست افتخار برای کشور، بحث توسعه قنواته. یعنی قنواتی که سیستم‌های آبیاری در روستاها یه زمانی سال‌ها شاید چند هزار سال سابقه داره و شما با زدن قنوات اکوسیستم اقلیم جغرافیایی و مثلا زیست محیطی اونجا رو اصلاً تهدید نمی‌کنید. دست اتفاقاً کمک می‌کنید بهش. در صورتی که شما یه سد بزنی بعد 40 50 سال کل اکوسیستم منطقه عوض میشه.
بله.
یه جایی که اصلاً مرغ آبی نمی‌رفته الان مرغ آبی میره. یه جایی که مثلا فرض بفرمایید لکلک نمی‌رفته الان لکلک میره. این اتفاقات میفته. الان نکته همینجاست، نکته اینجاست که با توجه به این، پس چرا روستا؟ چون ما تنوع بسیار زیادی داریم از نظر اقلیم زیست محیطی.
بله.
تیپ آدم‌های شمال با جنوب فرق می‌کنه و امثال اینا. دو، اگرم بخوایم این رو به صورت دارای مزیت رقابتی دارش تعریف بکنیم، طبیعتاً پروژه‌ها و موضوعاتی مطرح خواهد شد که حالا از اینجا به بعد صحبت ما من فکر میکنم شکل میگه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. یکی از مؤلفه هایی که ما بیشتر از زبان در راستای فهمش شما جمله های نخستین که نمیدانم چه کسانی به عنوان مخاطبان این برنامه هستن، که این بحث رو یک بار با جناب فلاحی عزیزم، جناب دکتر فلاحی عزیزم مطرح کردیم، این عدم تبدیل شدن اون فرصت و حتی گاه بدل شدنش به تهدید در سایه مؤلفه بسیار درستی که شما اشاره کرد، یعنی بی‌توجهی به منطقه و اقلیم اونجا به حوزه متاسفانه البته از زبان بسیاری از دوستان روستایی و حتی عشایر کشور به حضور دلالان اشاره شده در راستای عدم بهره‌وری لازمی که میتواند همان محیط‌های صنعتی حالا یا با فاصله یا چسبیده به خود روستا هم داشته باشه، ولی فکر میکنم همون وضعیت اقتصادی اگه برایش تمرکز ایجاد بشه یا الگوهایی که پیشتر در کشورهای توسعه یافته حداقل توانسته پاسخ بده، قطعا بومی سازی شده با آنچه که بر فرهنگ اقلیم و سرزمین نازنینمون هست میتونه مسیری برای برون رفت از این آسیب ها باشه. جناب دکتر فلاحی عزیز، پیش از این من میخوام طرح پرسشی داشته باشم با مؤلفه ها یا رویکردهایی که عزیزانمون آقایان طهمورسی و بحرینی مطرح کردن، چه به شکل کلان یا خرد، هر جوری که خودتون صلاح میدین پاسخی هست نخست اون رو بفرمایید، در خدمتتون.
سلامت باشید. فرضاً موضوعتون که هر دو بزرگوار اولا ممنون از محبتی که داشتید و داشتن، هر دو بزرگوار در مورد بهره‌وری صحبت کردن و اینکه در واقع کسب و کارهای روستایی در ظاهر کسب و کارهای عدم در واقع غیر بهره‌وری است و شاید نتونه در واقع نیاز کشور رو با صورت جامع پوشش بده. البته اینو تصریح بکنم که برداشتی هستش که شاید بخش دولتی ما، شاید بخش سیاست گذار ما تا عدی داره این برداشت رو میکنه از روستا و بعضا تو سیاست گذاری هاشون اشتباه هایی هم حتما اتفاق میافته از این منظر. درست. تو بحث بهره‌وری باید اینو تصریح بکنیم و اصلاح بکنیم این نگرشمون رو که لزوماً صنعتی شدن معادل بهره‌وری نیست. یعنی اگر میخواییم کشاورزی رو یه واحد در واقع تولیدی رو در بهره‌ورش بکنیم، راندمانش رو اصلاح بکنیم، اقتصادیش بکنیم، توجیه پذیرش بکنیم، لزوماً با بزرگ شدنش این اتفاق نمیافته.
بله.
شما بین صحبتاتون یه اشاره در واقع کوتاهی کردید به نظام دلالی که تو کشور هست. من نگم دلال، بگیم واسطه.
واسطه، بله.
توی واسطه های تجاری داشت اتفاقی میافته. ما یک واسطه ای داریم که داره از یه تعداد در واقع کوچیک و بزرگ واحد تولیدی محصول رو جمع آوری میکنه، سورت میکنه، دستبندی میکنه و خلاصه با فرایند در واقع باز فراوری که داره اینو میرسونه به بازار که حتما نیاز توی نظام اقتصادی کشور این در واقع واحد، یعنی ما واسطه تجاری رو حتما نیازه.
بله.
و حتما نیازه که سازماندهی هم بشود، اینم شکی توش نیست، ولی اتفاق همینه. یعنی ما داریم با واحدهای خرد ولی با یک نظامی که داریم روش سوار میکنیم داریم در واقع نیاز بازارمون رو تامین میکنیم توی نظام شاید به اصطلاح دلالی که در حال حاضر تو کشور دایره. اگر اینو یه ذره بخوایم سر و شکلش بدیم و اسمش رو قشنگتر بکنیم و خلاصه بهتر بهش نگاه بکنیم، پیشنهادی که میشه بهش فکر کرد و به سمتش رفت ایجاد خوشه های کسب و کاره، ایجاد شبکه های کسب و کاره.
بله.
یعنی اگر ما بریم به سمت اینکه شبکه سازی بکنیم بین کسب و کارهای روستاییمون، بین کسب و کارهای همسنفمون، حتی کوچیکا، حتی همون کشاورزیای خرده مالکی که الان داره شکل میگیره، به نظرم شاید اون نیاز وارداتی که آقای بحرینی تو صحبتش گفت خیلی راحت میتونیم تامین بکنیم. بعضا ما توی در واقع نظام وارداتمون بعضا به واسطه این که کسب و کارهای روستایی خرد شده و خیلی کوچک مقیاس شدن، نگرانی از اینه که نتونیم جنس یک دست به قیمت مناسب استاندارد و به موقع تامین بکنیم. برای همین میریم سمت گزینه‌هایی که میشه برامون تامین عمده بکنن و حالا با ملاحظاتی که وجود داره. بنظرم اگر شبکه سازی بین کسب و کارهای روستایی اتفاق بیفته، اگر ساماندهی بر این شبکه ها حاکم باشد، اتفاقات خوبی رو میتونیم شاهد باشیم. یعنی محصولات روستایی با همون اکوسیستمی که آقای طهمورسی به درستی اشاره کرد که توی محیط روستا با همون سبک زندگی روستایی در کنار زندگیش داره تولید میشه، با همون شرایط ما میتونیم در واقع نیاز بازار رو هم تامین بکنیم. آقای طهمورسی خیلی اشاره درستی کردن که ما در واقع توی روستا باید مفهوم در واقع اجتماعی اقتصادی طرفیم، باید واحد اجتماعی اقتصادی طرفیم. اصلا روستا تولیدش ممزوج با زندگیشه، با سبک زندگیشه و اگر بناست بنابر اینه که در واقع این روستا صنعتی بشود، دیگه اصلا اون بافت قدیمش رو داره از دست میده. کما اینکه الان مثلا متاسفانه باز این اتفاق رو شاید توی طرح‌های هادی داریم میبینیم که بعضا سبک زندگی روستا داره تولیدش از زندگیش جدا میشه و این در واقع انفکاکه یه ذره اصلا فرهنگو داره دگرگون میکنه، اصلا اون روستا رو روز به روز به شهر نزدیکترش میکنه. به نظرم این که آمار جمعیتی روستامون داره مثلا از سال 35 بعضا میگن تا الان هی مقایسه میکنن که کم و زیاد شده، یه بخشش همین چیز هست، همین حرف هست. ما چقدر تونستیم در واقع در کنار اقتصاد و پویایی روستا